من ای تمام باورم در تنین نام تو اقتدار که
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت می‌کنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. سخنگوی سپاه پاسداران از توزیع 3,550,000 بسته معیشتی در سراسر کشور خبر داد. سردار شریف با بیان اینکه مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه و همدلی از دیروز در 27 استان آغاز شده افزود، حضور سپاه و بسیج در خدمت رسانی به هموطنان و مقابله با کرونا تا غلبه کامل بر این ویروس منحوس همچنان ادامه خواهد داشت. به افزود در لبک به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر کمک مؤمنانه تا امروز بیش از 305 میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردمی از طریق پایگاه‌های مقاومت جمع‌آوری و در قالب بسته معیشتی و حمایتی بین خانواده‌های نیازمند توزیع شده است. کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران نیز همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام 118 هزار وعده غذای گرم میان نیازمندان توزیع کردند. برنامه‌های هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام همزمان با ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام آغاز شد. رئیس کمیته امداد امام با اشاره به وجود 24 هزار یتیم فاقد حامی گفت مشارکت مردم در سال گذشته بیش از 900 میلیارد تومان بود که نسبت به سال 97 27% رشد داشته است.
ماه مبارک رمضان فرصتی برای اکرام ایتام. قرآن کریم و پیشوایان معصوم علیهم السلام امر سرپرستی کودکان یتیم را از بهترین و پسندیده ترین امور به حساب می آورند. در همین حال وجود 20 آیه قرآن درباره ایتام بیانگر اهمیت آن در اسلام است.
پیامبر صلی الله علیه و سلم هم تو حدیثش خیلی فرموده که هر کس دست به سر یتیمی بکشه خداوند خیر و برکت را به اون خانواده عطا می فرماید.
5 یتیم و بنان فرزند معنوی تحت پوشش قرار دادم. هر ماه مبلغ حتی ناچیزی به حسابشون واریز میکنیم برای گذران زندگیشون،
کمک به فقرا، کمک به ایتام، حتی اگر دم حتی از مواد غذایی داشته باشه بتونه کمک کنه بسیار سودمند هست.
همزمان با روز میلاد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت علیهم السلام، طرح اکرام ایتام در سراسر کشور در حال برگزاری است. افراد با حداقل ماهانه 10,000 تومان می توانند در این طرح مشارکت کنند. آقای گتمیریان مدیر کل امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد:
در طرح اکرام ایتام که شنوندگان عزیز به عنوان حامی میتونن در این طرح مشارکت داشته باشن و با سرپرستی از فرزندان معنوی که یا یتیم هستن و از نعمت پدر محروم هستن یا به هر صورتی سرپرستشون توانایی تأمین معیشتشون رو نداره، میتونن سرپرستی اینها رو به عهده بگیرن. با حداقل ماهانه 10,000 تومان به صورت سرانه میتونن پرداخت داشته باشن و حمایت بکنن از این ایتام و فرزندان محسنی. راه های حمایت هم به این صورت هست که اگر که دسترسی به فضای مجازی دارن میتونن مراجعه بکنن به سایت اکرام.امداد.ir و در اونجا خودشون از اون شهر و منطقه و با توجه به جنسیتی که مد نظرشون هست فرزند مورد نظرشون رو انتخاب بکنن و حمایتشون رو آغاز بکنن.
و همچنین هموطنان میتوانند با ارسال عدد 1 به سرشماره 30,33,33 کمیته امداد در این طرح خداپسندانه مشارکت نمایند.
در مراسمی از 72 مرکز جدید نیکوکاری اصناف و بازاریان رونمایی شد. مسئول سازمان بسیج اصناف در این مراسم گفت با افتتاح این مراکز جدید تعداد مراکز نیکوکاری اصناف و بازار کشور به 173 مرکز افزایش یافت. آقای حسن پور هسته اصلی مراکز نیکوکاری را اعضای اتحادیه ها اصناف، بازاریان و خیران برشمرد. معاون توسعه و مشارکت های کمیته امداد امام خمینی هم در این آیین با بیان اینکه در سطح کشور 3800 مرکز نیکوکاری فعال است گفت 90% این مراکز در مساجد و 10% در صنوف مختلف هستند. آقای اسکریان افزود در طرح اطعام مهدوی تا کنون 2,500,000 وعده غذای گرم توزیع شده است. مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت گفت عربستان تا کنون هیچ شرطی برای اعزام حج امسال اعلام نکرده و خبر اعمال محدودیت تکذیب می شود. آقای پور شعبان افزود بدین ترتیب نمی توان محدودیتی برای ثبت نام زائران بیت الله الحرام و معاینات آنها اعمال کرد و برنامه های اجرایی به روال سالهای قبل ادامه دارد. به گفته وی روند نامنویسی از دارندگان اسناد دارای اولویت حج تمتع امسال همچنان ادامه دارد و تا کنون بیش از 75% ظرفیت کاروان ها تکمیل شده است. مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان حج و زیارت خاطر نشان کرد این سازمان همه حالت های مختلف را در برنامه ریزی های خود مد نظر دارد و متناسب با آن راهکارهای مختلفی را پیش بینی کرده است. به گفته آقای پور شعبان معاینات زائران از هفته آینده با همان شروط و قوانین سالهای گذشته آغاز خواهد شد. همزمان با ایام با سعادت ولادت کریم اهل بیت، صحن هدایت حرم رضوی به نام امام حسن مجتبی علیه السلام نامگذاری شد. تولیت آستانه قدس رضوی با انتشار پستی در فضای مجازی از این اقدام مبارک در شام ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام خبر داده بود. مراسم تغییر نام صحن هدایت حرم مطهر رضوی دیشب با حضور علما و جمعی از خدام آستانه قدس رضوی برگزار شد. طرح بهارانه کتاب آغاز شد. این طرح ویژه ماه مبارک رمضان است و با توجه به شرایط کرونایی کشور اجرا می شود. شعار این دوره بهار کتاب همزمان با بهار دلها انتخاب شده است. امسال بیش از 700 کتاب فروشی سراسر کشور در طرح بهارانه کتاب حضور دارند. در این طرح که تا سوم خرداد ادامه دارد، کتاب فروشی ها به خریداران خود 20% تخفیف می دهند.
طرح تصویر بهارانه کتاب همزمان با بهار دلها در سراسر کشور توسط کتاب فروشان و عضو طرح شروع شده. از 719 کتاب فروشی ثبت نام کرده 672 کتاب فروشی تایید شدن توسط همکاران ما که پردازش اطلاعات شد که گستره جغرافیای کل ایران و مشمول میشن. اعتبار تر نزدیک 2 میلیارد تومان در حقیقت یارانه ای که از طریق وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی تأمین شده برای کتاب برای مصرف کنندگان و هر مصرف کننده هر شهروند ایرانی میتونه تا سقف 150,000 تومان کتابای مورد نیاز خودش از کتاب فروشی های عضو تر با 20% یارانه خرید کنه. انشاءالله بعد از اتمام تر سعی میکنیم ظرف 2 هفته با کتاب فروشیان عضو تر که کارشون انجام دادن تصفیه حساب لازم رو انجام بدیم. خوشبختانه از امروز صبح که تر شروع شده برآیندی که ما داشتیم و گزارشی که گرفتیم نزدیک 400 کتاب فروشی تا به حال کتابای خودشون فروختن، تعدادی فروش داشتن و به نظر میاد بالای 50 میلیون تومان هم از اعتبار تر تا حدودا ساعت 13 امروز مصرف شده بود.
صحبت‌های آقای حسین پور مدیرعامل خانه کتاب بود در خصوص طرح بهار کتاب همزمان با بهار دلها. ادامه خبرها. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از توجه این سازمان به شرکت‌های دانش بنیان در وقف‌های جدید خبر داد. حجت الاسلام خاموشی در دیدار با استاندار گیلان گفت در وقف‌های جدید به شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها توجه شده و آنها به سمت توسعه اقتصادی سوق داده شدند. وی حفظ موقوفات، نظارت بر نیات واقفان و ارتقای بهره‌وری را سه وظیفه مهم سازمان اوقاف برشمرد و گفت نیت واقفان را به شاخه‌های خاص و اثر بخش محدود کرده‌ایم تا علاوه بر افزایش منافع حاصل از وقف، امکان توسعه وقف را فراهم سازیم. ناشران قرآنی حمایت می شوند. معاون قرآن و عصرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام برنامه های معاونت برای تحقق شعار جهش تولید گفت حمایت از ناشران تخصصی قرآنی از طریق خرید مصحف شریف، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و سایر کتب منتخب قرآنی در دستور کار است. آقای فقهی زاده حمایت از تولید آثار و محصولات فاخر قرآنی برای گروه سنی کودکان و نوجوانان را یکی از اولین برنامه های معاونت قرآن و عصرت در سال جدید برشمرد. عضو شورای عالی فضای مجازی ایجاد شبکه ملی اطلاعات را یک مطالبه عمومی دانست و از ایجاد نشدن این شبکه انتقاد کرد. آقای تقی‌پور گفت ایجاد شبکه ملی اطلاعات یک مطالبه عمومی است و در این زمینه دو سند تصویب و دولت موظف به اجرای آن بوده که اکنون درصد کمی از آن اجرا شده است. وی توسعه فیبر نوری را در ارزان کردن زیرساخت‌ها موثر دانست و گفت پروانه توسعه فیبر نوری در سال 91 صادر شده اما درصد پیشرفت بالا نبوده است. پلیس به فروشندگان مانتوهای نامتعارف هشدار داد. معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی پایتخت از برخورد با فروشندگان البسه نامتعارف در سطح شهر تهران خبر داد و گفت با توجه به پایان یافتن فصل سرما و رونق گرفتن بازار فروش پوشاک تابستانی برخی از صنوف مانتوهای نامتعارف عرضه می کنند. سرهنگ مرادی با بیان اینکه برخی از عرضه کنندگان پوشاک محصولات خود را در فضای مجازی می فروشند تصریح کرد فضای مجازی تحت رصد پلیس قرار دارد و کاربران فضای مجازی که در این فضا تبلیغ می کنند ملزم به رعایت و حفظ شؤونات اسلامی هستند. یک ساله حافظ کل قرآن شوید. نامنویسی مراکز شبانه روزی مؤسسه قرآنی بیت الاحسان حضرت زهرا سلام الله علیها آغاز شده و تا پایان خرداد ادامه دارد. 12 مرکز شبانه روزی حفظ قرآن این مؤسسه از جمله در شهرهای شیراز، مشهد، تهران، بیرجند، قم، آبادان و بروجرد مشغول فعالیت هستند و سالانه صدها حافظ کل قرآن تربیت می‌کنند. علاقمندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این مؤسسه نام نویسی کنند. اعتقاد مردم به دین بعد از شیوع کرونا بیشتر شد. رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در نشستی که درباره شرایط اجتماعی کشور بعد از شیوع کرونا برگزار شد گفت با وجود تلخی‌های حاصل از این بیماری، نظرسنجی‌ها گویای افزایش 47% اعتقاد مردم به مسئله دین و خداوند است. شیوع کرونا انسجام اجتماعی را تقویت کرد. آقای موسوی عضو انجمن جامعه شناسی ایران گفت شیوع ویروس کرونا با وجود پیامدهای مخرب اتحاد و همبستگی اجتماعی را تقویت کرد و این امر با تحلیل گفتمان و ادبیات فضای مجازی نیز قابل تحقیق و بررسی است. استاد جامعه شناسی دانشگاه الازهر خاطر نشان کرد کاهش چشمگیر سفرها و پذیرش قرنطینه خانگی بدون بهره گیری از ابزار تنبیهی از مهمترین مظاهر همدلی و همراهی مردم با دولت بود. نمایندگان دفاتر مراجع اعزام تقلید و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در نشستی در قم وجوه انجام مناسک حج در حالت اضطراری را بررسی کردند. این نشست در پی شیوع ویروس کرونا و به منظور بررسی احتمالات مختلف در خصوص انجام مناسک حج در حالت اضطراری برگزار شد. شهردار تهران از ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از نیازمندان خبر داد. آقای هناچی در حاشیه تهیه و توزیع 100 هزار بسته معیشتی برای نیازمندان در مصلی امام خمینی گفت شهرداری تهران و بسیج تلاش می‌کنند تا بانک اطلاعاتی دقیق از خانواده‌های نیازمند پایتخت تهیه کنند.
تمامی خیرینی که در سطح تهران دارن تلاش می‌کنن، اهم از نهادهای عمومی، شهرداری تهران و بسیج، تلاششون این هست که به هر صورت با ایجاد یه بانک اطلاعاتی همپوشانی کاملی داشته باشن، برای اینکه این امکانات و این کمک ها مثلا به یک نفر دو یا سه بار نرسه و عادلانه هم توزیع بشه. در صورت شرایط کرونا شرایط خاصی رو به وجود آورده و ماه مبارک رمضان هم هست. تمام تلاش دوستان این بوده که تمامی بضاعت کسانی که میخوان کمک بکنن رو هدایت بکنن و تلاش بکنن که توزیع و پراکنش مناسبی هم در سطح شهر تهران داشته باشه.
در پایان این بخش خبری به آگاهیتان میرسانم. امروز یک شنبه 21 اردیبهشت 1399 هجری شمسی برابر است با 16 رمضان 1441 هجری قمری. اذان ظهر امروز به افق قم 13:03، غروب آفتاب 19:59 و زمان اذان مغرب ساعت 20:18 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي.
خب دوستان گرامی، هموطنان عزیز ارجمند، همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف، بسیار سپاسگزاریم که با ما هستید. افتخاری است برای ما که با شما باشیم. 11:15 و آینه جان.
بسم الله. باز هم ماه شکوفای قرآن، رمضان باز هم جاری تسبیح و دعا، پل زدن تا به خدا و تجلی صفات جانان در آینه جان.
رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت بهر ولی. رمضان ماه خدا، ماه عبادت، ماه دعا. رمضان ماه علی، ماه ضیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حرمت اون خدایی که بخشنده است و مهربان، خدایی که بی منت می بخشه و درهای رحمتش همیشه به روی بندگانش بازه. مؤمنان روزدار، عباد الرحمن، سلام علیکم. 16 روز از ماه خوب خدا، ماه رمضان، بر شما مبارک باشه. به چشم برهم زدنی 15 روز از ماه مبارک رمضان گذشت و به چشم برهم زدنی این چند روز باقی مونده هم تموم میشه و سفره این ماه برچیده میشه. خوش به حال اونایی که قدردان لحظه های باقی مونده این ماه هستند. درود بر شما. این برنامه آینه جانه که تقدیمتون میشه.
ربنا اکتبنا من الشاکرین، ربنا اکتبنا من الذاکرین، ربنا اکتبنا من التائبین، یا الهی یا الهی یا الهی یا معین، یا الهی یا الهی یا الهی یا معین.
آینه جانتون روشن به نور الهی. این برنامه رو هر روز ساعت 11:15، البته در ماه مبارک رمضان، از رادیو معارف میشنوید. برنامه است که با مشارکت معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشکش حضورتون میشه. انشالله تا ساعت 12 ما رو همراهی میفرمایید. بخش های مختلفی داریم توی برنامه که همه این بخش ها به صورت مجازی هم در کانال اطلاع رسانی ما در پیام رسان سروش به نشانی @ آینه جان بارگذاری میشه و البته مسابقه هم داریم. مسابقه ای که هر روز به 5 نفر به قید قرعه یک کارت هدیه 200,000 تومانی از طرف معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه تقدیم میشه. و خب دیروز هم میدونید که مسابقه داشتیم. گزینه درستش هم گزینه جیم بود که انشالله شما عزیزان هم به اون درست پاسخ داده باشید. اما طبعا از بین 1,000 نفری که شرکت کردن توی مسابقه و گزینه درست رو هم پاسخ دادن، ما فقط به 5 نفر میتونیم هدیه تقدیم بکنیم. شرمنده تونیم. انشالله توفیق بشه در روزهای آینده شما هم جزو برندگان باشید و ما اعلام بکنیم اسامیتون رو. اما برندگان مسابقه دیروز، آقایان و خانوم ها، ابوالفضل فلاح فرد، زینب نایب پور، عزرا جنت، احمد جمالی و سجاد مختارزاده. آقایان و خانوم ها، ابوالفضل فلاح فرد، زینب نایب پور، عزرا جنت، احمد جمالی و سجاد مختارزاده. انشالله هدیه مبارکتون باشه. بریم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم رو بشنویم. یکی دیگر از داستان های قرآن رو که امروز البته از جزء 16 قرآن کریم انتخاب کردن باز میگردیم تا من سوال مسابقه امروز رو خدمت شما عرض کنم.
شهر انزل فيه القرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 16 ماه مبارک رمضان است. باقی مانده سوره مبارکه کهف و سوره مریم و سوره مبارکه طه در جزء 16 قرار داره. امروز به نکاتی درباره سوره مریم اشاره میکنیم. خدای متعال در سوره مریم به 3 حادثه مشابه اشاره میکنه که هر 3 حادثه یه وجه مشترک داره و اون این است که با محاسبات مادی و با حساب و کتابهای دنیایی این اتفاقات نباید بیفته، اما به واسطه دعا و به واسطه توسل و تضرع به درگاه خدای متعال کارهایی که به نظر مردم نشدنی هست انجام میپذیره. این 3 حادثه هر 3 مربوط به ولادت هست. اولین حادثه مربوط به ولادت حضرت مریم هست. مادر حضرت مریم بانویی بود که عقیم بود و نازا بود، اما خدای متعال به او فرزندی عطا کرد که این فرزند بر اساس آیات نورانی قرآن الگویی برای مردان و زنان تا روز قیامت به شمار میره. ولادت دوم ولادت حضرت یحیی هست. مادر حضرت یحیی هم زنی بود نازا و عقیم. مادر حضرت یحیی و مادر حضرت مریم هر دو با هم خواهر بودند و هر دو نازا بودند. وقتی حضرت زکریا همسر این بانوی مکرمه پدر حضرت یحیی وقتی حالات مریم رو مشاهده کرد و لطف و عنایتی که خدای متعال به مریم کرده است دید، دست به دعا برداشت. در سوره آل عمران خدای متعال توضیح می‌دهد که هنالک دعا زکریا ربه. وقتی کراماتی رو که مریم با اونها مواجه بود رو مشاهده کرد از خدا فرزند خواست. عرضه داشت حبلی من لدن که ذریتا طیبه. فرشته‌ای بر او نازل شد و به او بشارت داد که خدا میخواد به تو فرزندی بده. او تعجب کرد، گفت من در سنین کهولت هستم، زن من نازاست، زن من عقیمه، چطور ممکنه خدا در این سن به من فرزندی بدهد؟ که فرشته به او اعلام کرد که این خبر قطعی و حتمی است و تو فرزنددار میشی. و فرزند سوم و ولادت سوم ولادت حضرت عیسی از مادری به نام مریم بدون اینکه ازدواج کرده باشد، بدون اینکه این کودک پدری داشته باشد. پیام مشترک این 3 داستان این است که دعا میتواند کارهای نشدنی را شدنی کند. دعا میتواند گره های کور را باز کند. فقط باید انسان ها امیدوار به رحمت الهی باشند و دست از دعا نکشند. بشنویم آیات 16 تا 18 سوره مبارکه مریم را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
خدای متعال به پیامبر دستور می دهد در این کتاب از این بانوی پاکدامن از مریم یاد کن. مریمی که زمانی برای عبادت در گوشه از بیت المقدس با خدا خلوت کرد، مشغول عبادت بود، بین خود و بین دیگران حجابی و پرده ای افکنده بود که بتواند در خلوتی به دور از نگاه مردان خدا را عبادت کنه. قرآن می‌فرماید که فارسلنا الیها روحنا، جبرئیل رو به سوی مریم فرستادیم و جبرئیل در قامت یک بشر کامل مقابل مریم ظاهر شد. مریم این بانوی پاکدامن وقتی مردی رو در خلوت سرای خودش دید این جمله رو بر زبان آورد، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اولا او رو به یاد خدا انداخت، او رو دعوت به تقوا کرد که مهمترین درسی که در اینجا میشه گرفت پاکدامنی، عفت و حیای یک بانوی مؤمن هست. انشاءالله خدای متعال همه ما رو آراسته به فضائل ذکر شده در قرآن و روایات قرار بدهد و جامعه ما را جامعه قرآنی بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد، صلی الله علی النبی، صلی الله علی محمد و علی آل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. البته که این داستان ادامه داشت، ولی خب فرصت برنامه ما کم بود و نتونستیم همه صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج ابوالقاسم رو براتون پخش بکنیم. انشالله امروز اگر جزء 16 قرآن کریم رو قرائت کردید، حتما به معانی زیبای آیات اون هم توجه بکنیم و مخصوصا ماجرای در واقع داستان ولادت حضرت عیسی علی نبی و علیه و علیه السلام رو. خب ساعت 11:25 است. سوال مسابقه امروز رو خدمت شما بخونم. البته اگه از طریق رادیو نما برنامه ما رو پیگیری کردید، میدونید که در رادیو نما سوال مسابقه درج شده و بعضی از شنوندگان عزیزمون هم پاسخ دادن. سوال مسابقه امروز این هست: طبق بیانیه گام دوم انقلاب، شعارهای انقلاب اسلامی چه ویژگی دارند؟ الف شعارهای ایرانی اسلامی، ب شعارهای فطری و جهانی، جیم شعارهایی با طول عمر مفید، و دال شعارهای مربوط به یک نسل و یک جامعه. یه بار دیگه سوالو بخونم: طبق بیانیه یه گام دوم انقلاب، شعارهای انقلاب اسلامی چه ویژگی دارند؟ الف شعارهای ایرانی اسلامی، ب شعارهای فطری و جهانی، جیم شعارهای با طول عمر مفید، و دال شعارهای مربوط به یک نسل و یک جامعه. تا ساعت 12:30 هم فرصت دارید که به سوال مسابقه ما پاسخ بدید. از طریق 30553 گزینه درست رو بفرستید و حتما در ابتدای پیامکتون بنویسید آینه جان. ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. بخشی دیگر از برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم. مهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر پرستویی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمیه دانشگاه حضرت بقیت الله ارواح و فدا. آقای دکتر سلام به شما، طاعت قبول باشه ان شاء الله.
باشم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم، طاعت و عبادت شما هم قبول باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم. در دو سه فرصت قبلی که خدمت شما بودیم از ویتامین ها برامون گفتید که باید بدن ما اونها رو در اختیار داشته باشه برای اینکه بالاخره بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. امروز در خدمت شما هستیم. حالا اگه از ویتامین ها چیزی باقی مونده بفرمایید، اگر نه نکته جدید شما رو در خصوص نکاتی که این روزها هم روزداران هم کسانی که در خطر ابتلای به کرونا هستن یا احیانا کرونا گرفتن ولی در حال در واقع گذراندن دوره نقاهت هستن بشنویم.
بسیار خوشم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم قبول باشه. من امروز در رابطه با یه نکته جدیدی میخوام عرض کنم خدمتتون که ببین توی تغذیه ما یه اصولی داریم که این اصول اگر رعایت بشه در هر شرایطی باشه، چه در شرایط روزه‌داری باشه و چه در شرایط غیر روزه‌داری، به ما کمک میکنه که در روی یک تغذیه سالمی رو رعایت میکنیم و این کمک میکنه به تقویت سیستم ایمنی بدن که الان هم در واقع امکان در واقع ابتلا به ویروس کرونا هست، در برابر این ویروس هم بتونیم بدنمون رو مقاومت کنیم.
بله.
این در واقع اصول به این صورت هست که ما در واقع با حرف A که تحت عنوان adequacy یا کاملش به صورت nutritional adequacy یا کفایت تغذیه‌ای هست شامل این موارد هست که در واقع اولیش بی هست یا در واقع بالانس که حتما باید ما توی رژیم غذاییمون تعادل رو رعایت بکنیم، به این معنی که از همه گروه های غذایی در رژیم غذاییمون استفاده کنیم که گروه های غذایی شامل گروه نان و سلات هستن، گروه میوه ها، گروه سبزی ها، گروه در واقع شیر و لبنیات و گروه گوشت، مرغ، ماهی و حبوبات. پس یکی از در واقع نکات مهم این هست که ما در رژیم غذایی بالانس رو رعایت کنیم.
نکته
دوم این هست که در واقع با حرف سی شروع میشه یا کالوری کنترل، که حتما مقدار کالری موجود در رژیم غذایی ما باید متناسب با نیاز بدن ما باشه. یکی از ابزارهایی که میتونیم این رو در واقع متوجه بشیم که آیا کالری رژیم غذایی متناسب با نیاز بدن ما هست، در واقع وزن بدن ما هست. اگر وزن بدن ما در یک محدوده سالم هست، میتونیم در واقع مطمئن بشیم که کالری که داریم دریافت می‌کنیم متناسب با در واقع کالری بدن ما هست و از این طریق میتونیم این رو مطمئن بشیم. نکته بعدی در واقع با حرف M شروع میشه یا مودریشن، میانه روی. ممکنه شما بگید که من از همه گروه های غذایی استفاده میکنم، ولی از یک گروه ممکنه خیلی زیاد استفاده کنید و از یک گروه خیلی کم. پس لازم هست که ما نه تنها از گروه های غذایی استفاده میکنیم، افراط و تفریط در گروه غذایی نداشته باشیم. ممکنه شما بگید بله من از گروه